با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. پلیس بلغاریا از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی بلغاریا با نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک موتر باربری سفر می‌کردند در نزدیکی شهر صوفیه پایتخت بلغاریا بازداشت شدند. بر اساس گزارش 6 تن از پناهجویان که وضعیت صحیشان خوب نبود به شفاخانه منتقل شدند. پلیس بلغاریا گفته که تحقیق در مورد این پناهجویان ادامه دارد. در 17 فوریه امسال 18 تن از افغانها که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند در نتیجه کمبود اکسیژن در داخل یک کانتینر در بلغاریا جان سپردند. جسدهای آنها با گذشت 3 ماه هفته گذشته به کابل منتقل شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله در شمال غرب آن کشور را پذیرفته است. در حمله شام دیروز 2 سرباز و 2 جنگجوی مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه گفته که جنگجویان مسلح بر یک پوسته امنیتی در منطقه جانیخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند که منجر به درگیری با نیروهای پاکستانی شد. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در بیانیه امروز گفت که این حمله را با همکاری یک جناح دیگر طالبان پاکستانی موسوم به گروه حافظ گل بهادر انجام دادم. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گروه از طالبان پاکستانی فاصله گرفته و حملاتش را مستقلانه انجام می‌دهد. تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اووره از سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد، اما افغانستان با تفاوت 133 دوش شکست خورد و تنها 191 دوش گرفت. بازی در ورزشگاه شهر امبانتوتای سریلانکا برگزار شد. افغانستان در نخستین بازی سلسله 3 بازی 5 اووره سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت روز جمعه شکست داد. سومین و آخرین بازی این سلسله به روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو یک کودک 2 ساله کشته شده. سرهی لیساک، مسئول اداره نظامی منطقه دنیپروپتروفسک، در پیام در تلگرام گفته که در این حمله که اواخر دیروز صورت گرفت 22 نفر به شمول 5 کودک زخمی شدند. او افزوده که در نتیجه این حمله به 2 ساختمان، 10 خانه شخصی، 1 دکان و 1 پایپلاین گاز آسیب وارد شده. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. و اشوینی وایشناو، وزیر راه آهن هند، میگوید که اشتباه در سیستم سیگنال منجر به تصادم مرگبار 3 ریل به روز جمعه در این کشور شد. به گزارش اسوشیتد پرس، در این رویداد در ایالت اودیشای هند بیش از 300 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. وایشناو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دهلی نو امروز گفت این که کی مقصر است در نتیجه تحقیق مشخص خواهد شد. نریندر مودی، صدر اعظم هند، پس از دیدار از محل رویداد و صحبت با شماره زخمی ها روز شنبه گفت که دستور تحقیق شفاف صادر شده و هر کسی که مقصر دانسته شود شدیدترین مجازات برایش داده خواهد شد. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از 2 دهه گذشته در هند بوده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افزایش آزار و اذیت افغان ها توسط پلیس پاکستان، شرایط برایشان هر روز دشوار می شود.
تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا باز گیر و گرفت زیاد شده و مشکلات بر افغان ها زیاد شده.
افغان ها در پاکستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال مدنی.
بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن، اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستند.
ایران میگوید حاضر است با طالبان مسائل مرزی را آموزش دهد، اما طالبان میگویند ایران خودش با آموزش نیاز دارد. 2 ماه در بی سرنوشتی، تا اکنون از متیولا ویسا، فعال بخش آموزش، خبر نیست. در این برنامه با مرد هم آشنا خواهید شد که 6 دهه می شود تنها عکس فوری سیاه و سفید می گیرد.
تو سامیان میگیریم دیگه کار دیگه دیگه کامره دیگه کار نمیگیریم چرا سامان و کاغذ های یا گم از دیگه یافت نمیشه.
موج تازه از حملات روسیه بر اوکراین این بار کودکان خردسال هدف قرار گرفتند. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شمار از افغان‌ها در شهرهای پشاور و اسلام آباد پاکستان ادعا می‌کنند که از سوی پلیس آن کشور به بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت می‌شوند. گروهی از این پناهجویان در اسلام آباد می‌گویند که پلیس پاکستان وارد خانه‌هایشان شده و از آنها سند خواسته است. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان است تلاش‌ها به هدف رهایی افغان‌های بازداشت شده در پاکستان خبر می‌دهد. جزئیاتش در این گزارش.
پلیس هم یاد بالا ما یاد شو روزم پلیس ما را گرفته بود در
اذیت میکنن آزار میدن و در حاضر حضور ها میکنن.
شکایت و نگرانی های تازه افغان ها مبنی بر بازداشت و آزار اذیتشان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای پشاور و اسلام آباد این کشور. شماری از افغان‌ها در اسلام آباد شکایت دارند که پلیس پاکستان یک بار دیگر در مناطق مختلف این شهر دست به بازداشت و آزار اذیت افغان‌ها زده است. یوسف نجیب یک تن از آنون از چشم دید خودش در منطقه باریکابه اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
مدیر زمین صاحب بارکاو شاهد می‌بینیم که یک موتر پیکاپ به هم از بازار 5-6 نفر از این قسمت بالا کرد، دیگه بازرف از اون طرف شاخانه یک برنیازی میگن از اون موجه در مجموع در یک 25 نفر همه تاور در داخل چی انداختن صحنه بارکاو.
محمد صادق یک افغان دیگر در منطقه سبزی مندوی شهر اسلام آباد میگوید که پلیس در این منطقه نیز افغان ها را بازداشت کرده است.
به روزی گیری با سبزی مندوی که اپریشن دو سه روز می شود که در ساحه سبزی مندوی عملیات می کنند و افغان ها را می گیرند. پاکستانی ها را کار ندارند، فقط افغان ها را می برند.
برخی از افغان های دیگر در دیگر نقاط اسلام آباد نیز شکایت دارند که نظامیان پاکستانی با دنبال آنها در خانه ها رفته و خواستار بررسی مدارکشان شده اند. افغان های مقیم در شهر پشاور پاکستانی شکایت مشابه دارند. مدونا حیدری یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت:
ما را در چاک پیش تانه گلبار پشاور مدن الکشن تاب کرد و افغان مخیار جرو بس کردند که شما اسناد بدن با وجود که امرای ما ویزه 6 ماه موجود بود، لیکن در پولی زوم از پیش ما خواست پول کردن.
ناهید سادات نیز از مشکلات آزار اذیت پلیس در شهر پشاور ابراز نگرانی میکند.
مردم در بدر است. من دیروز خودم با وجودی که نه یک کار داریم نه یک وظیفه داریم اینجا، کلاهی ما بیکار و بیروزگار در این قیمتی در این کرای خانه و این گپا، من خودم رفتیم به دست خود تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا بازگیر و گرفت زیاد شده و مشکلات بر افغان زیاد شده، گشت و گذار ما محدود شده.
چند پیش منظر کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز ادعا کرده بود که مهاجرین افغان در پاکستان با منبع درآمد پلیس این کشور مبادر شدند. بانو کاکر در رشته تویت‌های نوشته بود: شماری از مهاجران افغان که از زندان رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. حکومت پاکستان تا به حال به این گونه ادعاهای واکنش نشان نداده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چون این مشکلاتی وجود دارد و آنان برای حل مشکلات افغانها در پاکستان تلاش میکنند.
در مورد گرفتاری ها که در پاکستان شده، متاسفانه ما شکایت های خود بار به جهت پاکستانی رسانده ایم. آنها هم بعضی مشکلات های خود دارن. بعضی از افغانهایی که اونجا اسناد نداشتن میباشن دیدن اسناد میرن، طبعا آنها مشکلات خود دارن، باز آنها میگیرن و بعضی تقریبگاه ها میبرن. ولی سفارت ما در اسلام آباد و همچنان کنسولگری ها در کراچی و کویته فعال هستند و پشاور همچنان کسایی که به زندان رفتن زیادترشان پس رها شدند، ولی هم تلاش جریان داره که کسی در زندان نمانه.
این در حال است که در کنار دیگر مهاجرین افغان در پاکستان در پی سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، افغان های زیادی به پاکستان مهاجر شدند و یا به خاطر طی مراحل پرونده های پناهندگی دیگر کشورها به این کشور رفتند. وزارت مهاجرین و عزت کنندگان حکومت طالبان چند پیش تعداد مهاجرین افغان در پاکستان را نزدیک به 3 میلیون نفر خوانده بود.
پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه در اسلام آباد شکایت میکنند که به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازار و اذیت پلیس روبرو میشوند. آنها همچنان میگویند که حتی به کرایه گرفتن خانه و دسترسی به سهولت‌های زندگی پلیس برایشان مشکل ایجاد میکند. مرسلین ارسلا در این مورد با سودابه ناصری فعال مدنی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که چرا سلسله ورود پناهجویان به پاکستان افزایش یافته.
خب اخیراً به خاطر ای که افغانستان تحت تسلط طالبان آمد و متاسفانه که همگی تمام امو زندگی دستاورد هر چیز که داشتن از دست دادن و افرادی که جانشان بیشتر در خطر بود اینا به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان اینا مهاجرت کردن که بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستن، یعنی کسایی که اونا را انتقال داده به پاکستان و یایی که بر اونا گفته که باید شما به کشور سوم برین، چون پاکستان یکی از کشورهای نزدیک به افغانستان هست، منتظر هستن تا یک سرنوشت همه اونها معلوم شود.
برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان، با ویژه کسایی که در اواخر به پاکستان رفتن و با ویزا و اسناد قانونی رفته، برخورد اونا با اونا چگونه است و خود همی افغانهایی که در اواخر با پاکستان رفتن اونا اسناد قانونی از او در چه حالت قرار داره؟
بیشتر افغانهایی که در پاکستان حضور دارن با ویزا داخل پاکستان شدن و بیشترشان هم غیر قانونی. بس اینجاست که افراد قانونی یا غیر قانونی به هر حالش، ولی مشکل اینجاست که تمام افرادی که فعلا بعد از سقوط افغانستان کسایی که آمدن پاکستان، متاسفانه که اینا خود دوباره نمیتونستن برن به انتری ویزای خود دوباره به سر مرز و اینا پس دوباره بیان به داخل پاکستان، اما ویزایی که برای یک سال مدار اعتبار داشت یا به 6 ماه یا به 4 ماه یا به 3 ماه او تمام شده. وقتی تمام شده این افغانایی که دوباره درخواست میتن برای تمدید ویزا یا تمدید اقامت و انتری که باید انجام شوه، به خود پاکستان به آسانی تمدید نمیکنه ویزا را و به این خاطر ویزا چون تمام شده و دوباره نتونستن اینا ویزا دریافت بکنن، به این خاطر مشکلات زیاد در پاکستان مهاجرین افغان داره. کرایه خانه اونا نمیتونن که داکمنت یا اسنادهای قانونی برای اقامت در پاکستان ندارن و ویزایشون هم تمام شده، اینا نمیتونن خانه کرایه بگیرن.
تعداد زیاد از افغانایی که در اواخر با پاکستان رفتن اونا در تلاش ازی هستن که کسای مهاجرت از اونا به کشور سیومی تا مراحل شود تا اینا بتونن به اوجا برن. آیا می سازمان ها و نهادها و کشورهایی که اونا را دعوت کردن به عنوان مهاجر و قرار است به کشور سیومی برن، آیا کشورهای سیومی و این سازمان ها با اینا در تماس هستن تا مشکلات اینا را، مشکلات بود و باش اینا را با حکومت پاکستان حل کنن تا اینا بتونن کس مهاجرت خود را تا مراحل کرده و پاکستان را کنن؟
متاسفانه که کمتر خارجی ها در ارتباط با کسایی هستند که نزد اونا کیس دارن، کمتر توجه میکنن. بعضن افراد که آمده بسیاری خارجی ها تلفون های خود خاموش کردن، بعضی خارجی ها ایمیل های خود را بند ساختن، مسدود ساختن. پیام و تماس افراد که کیس دارن در پاکستان جوابگو نیستن، تماس شونه و پیام شونه پاسخ نمیتن با اون که میبینن، ولی هیچ کمک اونا بر اونا انجام نمیتن. متاسفانه با دولت پاکستان هم اینا هیچ ارتباط قایم و محکم ندارن که ما این مهاجرین را خود ما خواستیم، شما مثلا مورد اذیت قرار ندین تا یکی کیسای اینا یا پرونده اینا تکمیل میشه و ما اینا را به اون کشور انتقال میدیم.
سودابه ناصری فعال مدنی با رادیو آزادی در مورد مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از درگیری‌های پی هم میان سربازان ایرانی و طالبان در مناطق مرزی، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران میگوید آنها آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان هستند. این سو سخنگوی حکومت طالبان میگوید اولتر از همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا به گفته او درگیری به دلیل تخلف‌های آنها شروع شد. جزئیات در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی یا پلیس ایران میگوید که آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی هستند، اما حکومت طالبان میگویند که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش ببینند. خبرگزاری مهر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی نوشت که لازم است نیروهای مرزی طالبان دارای لباس یونیفرم و پایبند به قوانین بین‌المللی باشند و افزود که آمادگی خود را برای آموزش نیروهای مرزی طالبان جهت رعایت پروتکل‌ها در مناطق مرزی و همچنین سایر مناطق فراتر از مناطق مرزی اعلام کرده است، اما آنها یعنی طالبان هنوز برای این کار حاضر نشدند. اما حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران گفته است که پیش از این همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا درگیری‌ها به دلیل تخلفات آنها آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلی موضوع داده سیستم مخزون کنه تر حد
نقطه اصلی این است که نیروهای ما از مسائلی که در مرزها نیاز است آگاهی لازم را دارند. متاسفانه هر مشکلی که پیش میاد اولا به این دلیل است که طرف ایرانی به خاک ما شلیک کرده یا به خاک ما تجاوز کرده است و سپس ما نسبت به آن واکنش نشان دادیم، بنابراین آنها نیز به آموزش نیاز دارند و باید اصول را خودشان رعایت کنند.
ایران در حال از آمادگی برای آموزش نیروهای مرزی طالبان خبر می‌دهد که اخیراً گزارش‌های از درگیری و آمادگی نظامی در مرز ایران و افغانستان منتشر شده است. به تاریخ 27 می نیروهای ایرانی و طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز به سوی یکدیگر تیراندازی کردند که در نتیجه به گفته آقای رضایی یک سرباز ایرانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این درگیری یک سرباز طالبان نیز کشته شد. پس از این درگیری چند ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده بود که طالبان تجهیزات و نیروهای بیشتری را به نزدیکی مرز ایران در ولسوالی اسلام قلعه هرات می‌فرستند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. نیروهای ایرانی و طالبان چندین بار در مرز با یکدیگر درگیر شدند که منجر به تلفات دو طرف شده است. اما با وجود همه اینها حکومت طالبان میگوید که آنها متحد به حل مشکلات از راه‌های دیپلماتیک هستند، موضوعی که مقامات ایرانی نیز بر آن تاکید کردند. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروهای انتظامی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته که مقام‌های حکومت طالبان در دیدارشان پذیرفتند که نیروهایشان اشتباه کردند و قول دادند که از تکرار آن جلوگیری کنند، اما طالبان طرف ایرانی را مسئول آغاز این درگیری‌ها می‌دانند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. مقام های اوکراینی میگویند که حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو جان یک کودک دو ساله را گرفته. در این حمله بیش از 20 تن دیگر هم زخمی شدند. ستار فروخ در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
مقام ها در اوکراین از کشته شدن یک کودک دو ساله در حمله هوایی روسیه خبر می دهند. سیر هلیساک مسئول اداره نظامی منطقه‌ای دنیپرو پتروفسک در پیام در تلگرام گفت که حمله اواخر دیروز در شهر دنیپرو 22 زخمی نیز بر جا گذاشته که 5 تنشان کودکند. چند ساعت پس از این رویداد ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که در تهاجم 16 ماهه روسیه بر اوکراین دست کم 500 کودک اوکراینی کشته شدند. زلینسکی در بیانیه افزود که تسلیحات و نفرت روسیه به طور دوامدار همه روز زندگی کودکان اوکراینی را نابود میکند. سیر هلیساک گفته که به 2 ساختمان 2 منزله در خانه شخصی، یک دکان و یک پایپلاین گاز بر اثر حمله هوایی در دنیپرو زیان رسیده است. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته های اخیر افزایش یافته. زلینسکی در پیام در فیسبوک ناوقت دیروز گفت که روسیه بار دیگر ثابت کرد که یک دولت تروریستی است. وی افزود که روسها در برابر آنچه که بر ملت و مردم اوکراین انجام می دهند مسئول خواهند بود. این در حال است که کیف گفته که اوکراین آماده است تا عملیات تهاجمی را که از مدتها انتظارش می رود راه‌اندازی کند. زلینسکی در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که به روز شنبه منتشر شد افزود که هدف این عملیات آزادسازی مناطق است که توسط روسیه اشغال شده است. روسیه اوایل امروز در مناطق دیگر اوکراین موجی از حملات هوایی را انجام داد. به گفته مقام ها، سیستم های دفاع هوایی اوکراین تمام راکت ها و تیاره های بسرنشین به سمت کیف را هدف قرار دادند. یوری اهنات سخنگوی قوای هوایی اوکراین به یک تلویزیون محلی گفته که از میان 6 راکت کروز 2 آن سرنگون شدند. او همچنان گفته که از جمله 5 تیاره بسرنشین ساخت ایران 2 تیاره سیر ساخت ها را در منطقه سومی در شمال اوکراین هدف قرار دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت متی‌الله ویسا، فعال بخش آموزش از سوی حکومت طالبان از سرنوشت و خبری نیست. برخی از همکاران آقای ویسا از ادامه در بند بودن و ابراز نگرانی میکنند، اما مسئولان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
2 تن از جوانانی که متی‌الله ویسا را در بخش فعالیت‌های آموزشی در ولایت کندهار همکاری کردند، کارکردهای او را در این بخش ستودنی خوانده و بر آزادی هرچه زودتر او تاکید می‌کنند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به جای اینکه او از سوی مردم و حکومت تشویق و حمایت می‌شد، طوری گرفتار شد که هیچ نوع معلومات درباره او نه با رسانه‌ها، نه با خانواده و نه با دوستان شریک ساخته می شود. ما می خواهیم متی‌الله ویسا آزاد و از کارهایش ستایش شود.
همچنان عبدالرحمن باشنده ولایت کندهار که می گوید متی‌الله ویسا را در برخی سفرهایش به ولایت‌های افغانستان جهت گسترش فعالیت‌های آموزشی همراهی کرده، به رادیو آزادی گفت:
متی‌الله ویسا برای انکشاف آموزش تلاش می کرد. او به این هدف به ولسوالی‌ها، قریه‌ها و مناطق دوردست سفرهای کرده است. او هیچ گونه فعالیت سیاسی را انجام نداده. بازداشت او و اینکه هیچ نوع معلومات در مورد او با خانواده و سایرین شریک نمی‌سازند کار مناسب نیست.
متی‌الله ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش که با راه‌اندازی کمپین‌ها و صنف‌های سیار برای آموزش کودکان در مناطق دوردست افغانستان به ویژه ولایت‌های جنوبی فعالیت داشته، در این اواخر برای حق آموزش دختران در این کشور تلاش می‌کرد. آقای ویسا به تاریخ 27 مارچ از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان دلیل بازداشت او را انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان دانستند، اتهامی که از سوی خانواده آقای ویسا رد شده است. مرضی حفیظی، عضو نهاد راه قلم، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت آقای ویسا، تلاش‌ها برای گرفتن وکیل مدافع برای او به جای نرسیده است.
در جریان 2 ماه از طرف خانواده ویسا خیلی زیاد تلاش شد تا وکیل برش گرفته شود و قضیهش دنبال شود، اما گروه طالبان اجازه به این نمی‌دهن که ویسا وکیل داشته باشه یا قضیهش پیش برده شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما محمد عظیم صافی، آگاه امور حقوقی، میگوید مطابق قوانین ملی و بین المللی داشتن وکیل مدافع از حقوق اساسی متهم شمرده شده و برای تامین عدالت ضروری است.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق مظنون مؤثر تمام شده. از طرف دیگر برای تامین عدالت واقعی داشتن وکیل مدافع ضرور است و پلیس در هنگام گرفتاری مکلف است برایش واضح بسازه که بر اساس شک چنین جرم شما گرفتار میشین.
پیش از این بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشری، خبرنگاران، منتقدین طالبان و زنان معترض به شدت از سوی سازمان‌های متعدد مدافع حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و بر رهایی فوری آنان تاکید شده است. آنان بارها از طالبان خواستند که به شمول متی‌الله ویسا همه آن فعالان را از بند رها کنند که به گفته آنان بدون مرتکب شدن کدام جرم بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به شمول متی‌الله ویسا و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، برخی از فعالان مدنی دیگر در بند طالبان به سر می‌برند.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 5:24 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. میرزمان 73 ساله از عکاسان شناخته شده کابل است که مشتریانش تقریبا همه خارجی و گردشگران هستند. نزدیک به 6 دهه می شود که میرزمان با کمره فوریش عکس های سیاه و سفید می گیرد. او به رادیو آزادی گفته که اکنون کمره های مدرن و دیجیتال به بازار آمده، اما کمره چوبی دست ساز او هنوز هم علاقمندان ویژه‌اش را دارد. گزارش در این مورد.
میرزمان 73 ساله باشنده اصلی روستای شینه ولسوالی بگرامی کابل است که اکنون در منطقه کارتینه و شهر کابل زندگی می کند. میرزمان نزدیک به 60 سال می شود که با کمره و سیپایه چوبیش عکس های فوری می گیرد. او به رادیو آزادی می گوید عکاسی را از پسر کاکایش آموخته است و خودش به پسرانش آموختانده است.
16 ساله بودم که کمره فوری که بچه کاکایم بار می کردم. او ساز م فصل در سیرمای پامیل بود. جنگا کامد از اونجا آمدیم. بازی جا در کارتینا رو آنواز کردم چند سال از تا 90. اکس هایی که میگرفتن بر مکتب میگرفتن، بر رازاد میگرفتن، بر ایلمتر فرم بر این چیزا میگرفتن. کمرا خلاص بازی دیجیتال بر آمده. کارا بر آمده کمرا کنش وردسته شد.
میرزمان میگوید هرچند اکنون کمره های دیجیتال و مدرن جای کمره چوبی او را در دکانش گرفتند، اما او مشتری های جدیدی را که همه خارجی ها و گردشگران هستند پیدا کرده است.
کمری فوری دیگه اونم تورست ها میگیرم دیگه کار دیگه دیگه کمره دیگه کار نمیگیرم چرا سامان و کاغذ های یا گم از دیگه یافت نمیشه. کمره هم امره دخمان ها آرده میدم شا و رفیقا فیلن همی خارجی ها اسم همینجا عکس میگیرن میدوان.
میرزمان میگوید هرچند مواد کمره فوری او قابل دریافت نیست، اما او با مواد و کاغذهای تکه‌پاره‌ای که از ده ها سال پیش نگه داشته استفاده می کند. به گفته میرزمان کمره او شاهد چندین دهه جنگ، رویدادها و تحولات مختلف بوده است که او با دشواری های زیاده از کمرهش نگهداری کرده و این جبهه چوبی برای او مانند طلا با ارزش است.
از این وزن می گرفت اصلا نان می خوردن، از این پوش می کشیدن، از این کالا می کردن، از این مکتب می رفتن. کرام برای زندگی خلاف توی برد و خانه خرید، زن کردم برای بچه ها، زن کردم دخترها را شویدادم، این تمام مثل خلاص کردم، این حالا بیغم بیغش در خانه شیده. ما یک طلا را ارزش داره، این همون کمران برای ما ارزش داره، ارزش داره این همون ما دو زرمونه. از همون کار می گیرم نان، از همون نان می خورم، از همون
میرزمان 4 پسر و 8 دختر دارد و اکنون 4 پسرش در دکان عکاسی پدرشان به نام اتحاد شغل پدرشان را به پیش میبرند، اما با تفاوت این که آنها از کمره های چوبی فوری نه بلکه با کمره های دیجیتال کار میکنند. فرهاد 36 ساله یکی از پسران میرزمان به رادیو آزادی گفت:
من کس بردش از تقریبا خود پدرم مثلا 60 سال یاد کرده، یعنی کس کار میکنه. ما مشغول هستیم که کس پدری خود پیش میبره. ما میخوایم که نمی کس پدری ما نقل کنه برای ما، اینمیدم ما میخوایم تا نسل دوام بدیم.
میرزمان برای گرفتن عکس با کمره فوریش از کاغذ مخصوص عکس‌های فوری و دو مواد به نام سروشن و فکسر استفاده می‌کند که پس از گرفتن عکس فیلم یا کاغذ مخصوص را ابتدا به سروشن و بعد به فکسر می‌اندازد، سپس آن را از مواد کشیده در داخل آب قوطه‌ور می‌کند و زمانی که عکس خشک شد آماده چاپ می‌شود که این مراحل در کل 15 دقیقه زمان می‌برد. به گفته میرزمان در گذشته قیمت هر قطعه عکس فوری 20 افغانی بود، اما او اکنون پس از چاپ هر قطعه عکس از مشتریان خارجیش از 2000 تا 8000 افغانی می‌گیرد.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئولی دبلیوپی آمدن، همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلا سابقه که بیدر همون مردم های خیش و قامی همون وکیلا بیدر همون زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاعدی ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن، همون زوردارا و همون وکیلا و همون نماینده ها که سابق بیدر عالی ما نما سر بکار است. شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه‌ام ندارم، تقاعد ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزار سومش به تماس شدم. فکر میکنم همین مؤسسه دبلیفی تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا به خودسرانه ثبت‌نام کردن، پول مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیفی بشنود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5